که تقوا، عملی انجام میدیم تقوا رو رعایت کنیم، عملی انجام نمیدیم، هرچه میخوریم هرچه نمیخوریم، هر کاری از کارهای انسان با این ملاک قابل سنجیدنه. اگر یه وقتی نسبت به خودمان هست، این میشه ملاک تقوا در مورد فرد، یعنی انسانی که خودش رو خوب میسازه، فرصت داده شده به او که خودش رو خوب بسازه، آموزش ببینه، تحصیل بکنه، تهذیب بکنه، با یک سلوک فردی مؤمنانه خودش رو بسازد. برای همین قرآن یه جاهایی هدن للمتقین میگه، یه جاهایی هدن و بشرا للمؤمنین میگه، یه جایی میگه هدن و رحمتن للمحسنین، یعنی میاد به مرحله میرسونه انسان با تقوا و مؤمن رو که اهل احسانه. احسان عمله، قبلش تقوا و ایمان اون ملاک های درونیه، ولی احسان روابط بین انسان هاست. یعنی اگر تونستیم ایمان بیاریم، اگر تونستیم ملاک ایمان رو در خودمون تقویت بکنیم که با تقوا باشیم، و اگر تونستیم اون رو در اجتماع پیاده کنیم، یعنی اهل احسان باشیم، اون آیه شریفه که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، یعنی کظم غیظ یه مرحله درونیه، آدم خشم خودش رو فرو ببره بعد عفو بکنه، باز هنوز رابطه بین این دو فرده، اما وقتی از این گذر میکنه میاد تو صحنه اجتماعی میشه انسانهای محسن و اهل احسان. پس در جامعه خیلی نقش داره. به همین دلیل شما در روایات میبینید مثلا میگن که آقا کسی آمده به خواستگاری فرزند شما، شما ببینید ایشون مؤمن هست و عمل میکنه به ایمانش یا نه. یعنی چی؟ یعنی انسانی که مؤمن باشه و عمل به ایمانش بکنه اهل ظلم نیست، و انسانی که ظلم نکنه روابط اجتماعی رو رعایت میکنه، انسان رو دچار آسیب‌های اجتماعی نمی‌کنه. اگر ملاک تقوا حاکم باشه در روابط ما، ما دچار آسیب‌های اجتماعی نخواهیم شد، و این نیاز به سازوکار داره، نیاز به ساختار داره که ما بتونیم دیگه. اگر اونجا دوربین هم نباشه دیگه، اگر اونجا یک ابزار هوشمندی که از طرف یک سیستم دنبال میشه هم نباشه، انسان توی جنگل تنها باشه، توی یک جزیره تنها باشه، به طبیعت ظلم نمی کنه، طبیعت رو از بین نمی بره، به خودش ظلم نمی کنه، وقتش رو تلف نمی کنه، نسبت به هر جزئی از اجزای این عالم که فقط اجتماع نیست، یعنی خیلی فراتره، نسبت به اجزای این عالم احساس مسئولیت می کنه، از اون مراقبت می کنه، از اون درست استفاده می کنه، و اون رو در راه کمال خودش به کار می بره. این یه ملاک بالاتری از همه آنچه که ما در سایر ادیان سایر مکاتب میبینیم به ما میده، که به ما کمک میکنه که هم از خودمون مراقبت بکنیم، هم از جامعهمون، و دیگه خیلی از جاها اصلا مسئله پیش نمیاد که ما بگیم حالا بریم حلش بکنیم.
خب حاجی اکرمی، سوالی که از محضرتون داشتم بحث اخلاق اجتماعیه. میدونیم موضوع اخلاق اجتماعی برای همه جوامع بسیار پر اهمیت هستش. میخواستم ببینم که دین چه تأثیری میتونه داشته باشه در تقویت اخلاق اجتماعی، و عملاً آیا کشورهایی که حالا نظام دینی ندارن در این حوزه میتونن مؤثر باشن، و آیا میتونیم تعریف اخلاق اجتماعی رو برای این کشورها داشته باشیم؟
بله، ببینید، به شرط این که ما به حدی از معرفت و آگاهی برسیم که بفهمیم این ملاک تقوا تو این جایگاهی که من الان دارم چطور کار میکنه. ببینید، ما حتما ملاک تقوا برای انسانی که علمش افزوده شده با قبل از اون فرق میکنه، قدرتش افزوده شده فرق میکنه، ثروتش افزوده شده فرق میکنه. این که ما میگیم که این تعبیری که حالا گاهی به شوخی در بین ماها مطرح میشه که راههای به سمت خدای متعال به عدد انسانهاست، حرف درستیه. برای چی؟ برای اینکه حسنات الابرار سیئات المقربین، خوبی های آدم هایی که در مرحله ابرار هستن اگر به نسبت انسان های به اصطلاح مقرب حساب بشه بدی حساب میشه. برای همین معروفه که پیش مرحوم علامه طباطبایی هر وقت میرفتن که آقا ارائه راه بکنید، اول میفرمودن از گذشته توبه کنید، نمیپرسیدن تو چه کاره هستی، الان اوضاع خوبه یا نه، هر چه که هستیم از گذشته خودمون توبه کنید. پیغمبر ما از چی استغفار میکرد؟ استغفار به این معنا که از آن چه که ممکنه غفلت ما محسوب بشه، ممکنه گذشته به اصطلاح در همراه با سهو باشه، حتی انسان باید چیکار کنه؟ باید از اون توبه و استغفار بکنه. برای چی؟ برای اینکه یه مرتبه بالاتری هست. وقتی میریم تو اون مرتبه بالاتر، افق دید ما تغییر میکنه. وقتی افق دید شما تغییر بکنه، نگاه شما، تجربه شما، ایدئولوژی شما، هستی شناسی شما، همه چی تغییر میکنه. من یه مثال واضحی همیشه دارم اینجا، میگم شما اگر تو خیابونهای تهران قدم بزنید، بالا شهر که میایید میگید که ای کاش یکی از این خونه ها برای من بود. یه خورده افق دید رو که میبرید بالاتر، تو این کوههای تهران برید، بالای برج میلاد برید، میگید این تهرانی که ما اینقدر براش سر و کله میزنیم، از این ورش به اون ورش میخوایم بریم، کلی تو ترافیکش معطل میشیم، خیلی هم چیز خاصی نیست. افق که بالاتر بره، سوار هواپیما بشید، شما میگید که نه، مثل این که دنیای خبرهایی هست که ما از اون بیخبریم، وقتی میام این بالا تازه میفهمیم چه خبری هست. بنابراین ملاک تقوا رو پیاده کردن، کار کردن میخواد، مجاهدت میخواد، مراقبت میخواد. این مجاهدت مراقبت آسان نیست. همه عزیزان شنونده در جریان هستند که حدیث اول 40 حدیث امام رحمت الله علیه، حدیث جهاد نفسه، جهاد اکبر، یه جهادی که از اون لحظه که آدم علمش رو به دست میاره شروع میشه تا موقع مرگ، این جهاد با نفس ادامه داره. این جهاد، جهاد اکبره، مجروح داره، جانباز داره، شهید داره، این جهاد مفقود داره، یه جاهای آدم گم میشه تو این مجاهدت، نمیدونه باید چجوری ادامه بده. اما به نظرم میرسه این ملاک تقوا رو ما بفهمیم و بفهمیم در هر جایگاهی که هستیم باید تقوای متناسب با اون جایگاه رو بفهمیم. قبل از ازدواج انسان با تقوا به یک جوونی که حالا ازدواج نکرده، دختر یا پسر، یه جور رعایت مطرح میشه و بیان میشه. اما همه میدونن تعهدات بعد از ازدواج و تقوای بعد از ازدواج چقدر فرق میکنه. مسئولیت فرزند بیاد به نوع دیگه، یه جایگاه آدم بالاتر بره. به همین ترتیب که حالا اگر وقت شد من راجبمون بیشتر توضیح.
خب بسیار سپاسگزارم از شما، توضیحات بسیار خوب و کاملی دادید. یک فاصله از همکارانم میگیریم و مجدد در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم.
انگلیس ها متخصص دشمنی انداختن بین گروهان از جمله بین شیعه و سنی در دنیای اسلام. آمریکایی‌ها دارن از تجربه اونا استفاده میکنن. مسئله فلسطین پیش میاد، مسئله مصر پیش میاد، همه بیدار باشن.
میشه برنامه کارکرد دین در دنیای مدرن.
هم احادیث داریم و هم آیه که وقتی کسی نماز را برپا کرد و زکات داد، او برادر شما هست.
در عراق، در سوریه، این حتی در تونس، اینا کاملا الان جریان های سلفی تکفیری افراطی رو به انزوا است.
خب بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو که با برنامه دین در دنیای مدرن همراه هستید. خب جناب آقای دکتر ابوالفضلی، سوالی که از محضرتون داشتم، با توجه به اینکه حالا شما در حوزه سبک زندگی اسلامی فعالیت داشتید، دین چه تأثیری میتونه داشته باشه در موضوع تحکیم خانواده و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی؟ میدونیم این موضوع به هر حال موضوعی هستش که دغدغه جامعه ما هستش و برای هممون اهمیت داره که به هر حال خانواده‌ای که داریم خانواده‌ای باشه که اصیل باشه و خانواده‌ای باشه که این موضوعات و به هر حال مسائلی که در سطح جامعه پیش میاد باعث تزلزل اون نشه.
بله، اصلاً که آخرین بند بیانیه گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری، بند 44 که راجب سبک زندگی هست و اونجا اشاره می‌فرمان که در واقع سبک زندگی اسلامی و تبیین اون در جامعه که بعدشون دیگه ادامه نمیدن و می‌فرمان که انشاءالله بعداً راجب این مبحث بیشتر توضیح خواهم داد، الهام بگیریم از این در واقع نگاه از سوی مقام معظم رهبری. ببینید وقتی که ما سبک و روش و سیاق زندگیمونو بر اساس یک الگویی در واقع تعریف میکنیم که الگویی است که در واقع خاصه، خاص به این معنا که اگر راجب داریم بهترین دین صحبت میکنیم و کاملترین دین صحبت میکنیم که در واقع دین مبین اسلام هست که بر جان پیغمبر نشست و متعاقب اون خدمت شما عرض کنم که اهل بیت عصمت و طهارت و امروز در اختیار ما قرار گرفته تحت عنوان یک الگو و یک در واقع مصداق کامل با یک در واقع فونداسیون کاملا قوی و کاملا آزموده شده. خب چیزی که امروز متاسفانه در جامعه ایران حالا بخوایم نگاه بکنیم، بیشترم در واقع نمیخوایم افق دیدمون رو تغییر بدیم بریم مثلا در جوامع مختلف، همین در ایران خودمون خیلی از زندگی هایی که در واقع امروز پیش روست و داریم باش مواجه هستیم، زندگی هایی است که بر اساس این الگو نیست و متاسفانه غرب اون سبک خودش رو با اون دیدگاه خودش با اون روش خودش از دهه در واقع 70 که بخوایم بگیم شبیخونه، بحث شبیخونه فرهنگی مطرح شد، همینجور به تدریج و خیلی به صورت موزیانه در واقع در خانواده های ما در زندگی ما رخنه کرد و کامل جا گرفت. این که عرض میکنم کامل به این دلیله که الان در خیلی از خانواده های مذهبی ما و خانواده های دینی ما دغدغه‌مندی کاملا به جا، پدر مادران نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به پدر مادران، و این خب یک اتفاق خوبی نیست. یعنی این معلوم میشه که اتفاقا در بین خانواده های دینی و مذهبی ما این مشکل به وجود اومده، حالا صرف نظر از بحث خانواده هایی که خیلی دارای یک ضابطه نیستن در حوزه دینی، بیشترین لطمه‌ای که در واقع به خانواده ها در ایران داره میخوره اتفاقا عدم تبعیت، حالا بخوایم بگیم جهل، که حالا جهل تو روایات بعضی وقتا مقابل علم، بعضی وقتا مقابل در واقع عقل هست، عدم به کارگیری یک شیوه صحیح درست بر اساس آموزه های اسلامی در زندگی، متاسفانه نتیجهش این شده که امروز خانواده ها نگاهشون به دین کاملا تغییر کرده. میگم خانواده ها، هم پدر مادرها و هم فرزندان، دیگه اون نسل های گذشته که خیلی توجه داشتن، روکرداشون روکردای مذهبی دینی بود، متاسفانه خیلی کمرنگ شده در جامعه اسلامی و در جامعه دینی ما که حالا در ایران بخوایم به عنوان این مرکز نگاه بکنیم. سبک زندگی اسلامی یعنی که تأسی از یک مکتبی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و اهل بیت عصمت و طاهره سلام الله علیه مجمعین این رو در واقع تعریف کردن، هم در حوزه در واقع رفتاری، هم در حوزه تغذیه، هم در حوزه فردی و هم در حوزه اجتماعی در موضوعات مختلف. الان ببینید یکی از چیزایی که متاسفانه مردم خیلی درگیرش هستن، آماری که وزارت بهداشت ایران هم اعلام کرد، حدود 38.5% در واقع فرزندان زیر 7 سال ما دارای کبد چرب هستن. این یعنی چی؟ این یعنی که اصلاح سبک در واقع غذایی بر اساس آموزه های دینی متاسفانه هیچ تعریفی در زندگی ها نداره. خب یعنی چی؟ یعنی این که بچه های ما در واقع، حالا بیشتر اینجوری بگم، مزاقشون رفته به این سمت، حالا یا با تشویق پدر مادرها یا سهلنگاری پدر مادرها که از تنقلاتی استفاده کنن که خب اینا طبیعی نیست. این 38.5% واقعا رقم وحشت آوریه که یعنی یک بحرانه که بچه های ما در واقع که داره کبد چرب هستن، اونم تو این سن. میدونید که آمار جهانی به هر حال بالای 33 سال 34 سال افراد دارای کبد چرب میشن، ولی الان در ایران از اول دهه 90 متاسفانه ما این اتفاق از 18% شروع شد، امروز به 38.5% رسیده. این معلومه که ما الگوهای سبک غذایی اسلامی اصلا نداریم. این که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید که من یاد ندارم شبی امیرالمومنین مثلا با نخوردن سرکه سیب بخوابه. خب فواید سرکه سیب چیه؟ مثلا حالا بخوام یه نگاه خیلی اجمالی به بس تغذیه داشته باشیم، اینکه در واقع مسواک زدن با چه آدابی، با چه روشی، استفاده از چه ابزاری. حالا من نمیخوام زیاد بحث در واقع بهداشتی یا مثلا توهینی بشه حالا به اون فرایندهایی که الان متاسفانه تو جامعه ما خیلی اپیدمی شده و داریم استفاده میکنیم داشته باشن، ولی عملا روشامون روشای اصلا مناسبی نیست.
این باید اصلاح بشه در اصل روشها.
100% ببینید بر اساس آموزه‌های دینی ما، ببینید حالا ها جا فرمودن بحث قرآن رو، خب قرآن اینجوری بگیم به عنوان یک کتاب زندگی ما خدمت شما عرض کنم، خب این قرآن اگر من بخوام بخونم یه تعریفی ازش دارم، ایکس بخواد بخونه یه تعریفی دیگه ازش داره. اهل بیت اسمت با طهارت اومدن سلام الله علیهم اجمعین اینو در واقع تفسیر کردن. کی تفسیر کرده؟ کسی که خودش عاری از هر گونه گناهه. کی تفسیر کرده؟ کسی که داره مقام عصمته. اینو آوردن تفسیر کردن. مثلا سوره مبارک عبس شما نگاه بکنید، از آیه 21 تا الی آخر در واقع راجع به سبک زندگی، ام از تغذیه، خوابیدن، خلقیات، همه اینا رو تبیین کرده. شما وقتی این برداشت رو در واقع میکنید، اینی که جناب عالی میفرمایید، بله اصلاح اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون ما روشامون متاسفانه رفته به سمت نگاه غربی که آیا خب این روشی که من مثلا دارم ازش تحصیل میکنم، بر فرض مثال اینجوری عرض کنم، من نوشابه میخورم، تو مقالاتی که در واقع تو سرچ بفرمایید تو فضای گوگل 35 اتفاق وقتی که آدم اولین در واقع قورت نوشابه رو در واقع میخوره، مشکلاتی که در واقع براش به وجود میاد در بدن، در فیزیولوژیش رو داره میگه. اصلاح ساختار روش ها و سبک زندگی ما در همه حوزه ها، رفتاری، اخلاقی، اجتماعی، فردی، که من اینجا چون تحقیق در واقع زیاد داشتم در این حوزه بحث سبک زندگی، همش برمیگرده به در واقع اصلاح رفتار تغذیه. خدمت شما عرض کنم در جامعه‌ای که ما امروز داریم توش زندگی میکنیم، میخوام بگم که اگر واقعا قرار هست که ما یک انسان فرهیخته باشیم که دغدغه‌مند باشیم برای هم نوعانمون و این تفکرمون در واقع تفکرمون و نگاهمون و دعبمون رو کردمون این باشه که یه جامعه زیبایی بسازیم در همه حوزه ها، باید تأسی کنیم از سبک زندگی اسلامی که حالا ایشالله اگر وقت برنامه اجازه بده ایشالله بیشتر راجبش
بسازیم. بسیار عالی، ممنونم از شما. خب البته ما بحثای اجتماعیش هم مد نظرمون هست که انشالله در بخش دیگه از برنامه در خدمتون هستیم.
دین در دنیای مدرن، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب حاج اکرمی، سوالی که از محضرتون داشتم، میدونیم بخوایم اگر نام ببریم مهمترین آسیب های اجتماعی رو، بحث فقر، فساد، بیکاری، بی‌عدالتی، تبعیض، ظلم، اینها به هر حال مصادیق مهم آسیب‌های اجتماعی هستند که حالا به هر حال در جوامع مختلف هم به شکل‌های مختلف دیده میشه و در جوامع اسلامی هم هست، در کشور ما هم وجود داره. دین واقعاً چگونه میتونه با این مظاهر آسیب‌های اجتماعی مقابله کنه؟ مظاهری که واقعاً خیلی وقتا میتونه یک جامعه رو از هم بپاشونه.
بله، خب من در بخش اول عرض کردم که ما اگر ملاک تقوا رو به عنوان یک ملاک هم فردی هم اجتماعی بیایم روش کار بکنیم که به ما کمک میکنه در دستگیری از فرد و دستگیری اجتماع. چرا؟ چون اونجا وقتی ما میگیم فرد رو اهمیت میدیم که باید خودش را بسازد و به عیوب خودش بپردازد با رعایت ملاک تقوا، توقع داریم این فرد شخصش و شخصیتش کامل بشه، یعنی بیفته در یک جریان تربیتی قرآنی که با توجه به سنت اهل بیت علیهم السلام و دستورات قرآن که همون میشه دین، این فرد کامل بشه، به تربیت اهمیت بده، به تزکیه اهمیت بده، به تعلیم اهمیت بده، به همه جنبه های که به درد اون میخوره برای عمل کرده او در دنیا اهمیت بده. قرآن به ما چی توصیه میکنه؟ قو انفسکم و اهلیکم نارا، مراقب باشید خودتون رو و اهلتون رو. اهل ما معناش چیه؟ یه وقتی ما اهلمون میشه خودمون و خانوادهمون، یه وقتی نه تو خانواده جایگاهی پیدا میکنیم به خاطر علممون، به خاطر بزرگتریمون، به خاطر ریش سفیدیمون، خانوادهمون میشه یه فامیل بزرگ. یه وقتی تو محله یه شخصیتی پیدا کردیم، مثلا امام جماعتی هستیم، بزرگتر محله هستیم، اهلمون میشه محله بزرگتر. یه وقتی یه مسئولیت بزرگتری پیدا میکنیم میشه مسئولیتمون یه شهر، میشه یه کشور. یه وقتی به عنوان عالم مثلا حد و حدود مرزی نداریم، به عنوان یک عالم بین المللی میتونیم برای یک جامعه بین المللی حرف بزنیم و کار بکنیم و ساختار تعریف بکنیم. پس ما برای اینکه بتونیم جامعهمون رو به اون سمت سوق بدیم، نیاز داریم که اول خودمون رو بسازیم و خود ساخته باشیم. از همه مسائل مهمتر خودسازی است. بعد از خودسازی که امام رحمت الله علیه اوایل انقلاب میفرمودن که، و بعضیا توقع دارن انقلاب یه کارهای مالی، یه کارهای آبادی، یه کارهای رفاهی برای مردم بکنه، که اینها رو خواهیم کرد، اما برای ما تعالی انسان مهم است. یعنی ما نیازهای رفاهی و دنیایی رو اهمیت میدیم، قبول، اما این باید بره به سمتی که ما رو مشغول دنیا نکنه، حواسمون رو به دنیا پرت نکنه، بلکه بدونیم همه اینها یه ابزاری است، یه دوره است برای اینکه ما آماده بشیم برای یک زندگی ابدی. باز از مرحوم علامه طباطبایی نقل کنم که شاگردشون میفرمودن که گاهی علامه وسط درس، وسط بحث‌های طلبگی، یهو سر بلند می‌کردن که آقایان مراقبت کنید، ما ابدیت در پیش داریم، یک زندگی ابدی در انتظار ماست که اینجا اون رو خواهیم ساخت. با این نگاه شما ببینید علم ما، ثروتی که داریم تو این جامعه به دست میاریم، قدرتی که به واسطه رقابت‌های سیاسی و انتخابات‌های مختلف به دست ما میاد، یا مسئولیت‌هایی که به ما میدهند، همه اینها باید تو این چارچوب تعریف بشه. اگر در این چارچوب تعریف نشه دینی نیست، اگر سیاست ما این گونه نباشه دینی نیست.
می فرمایید آسیب های اجتماعی عملا زمانی به هر حال پدیدار میشه که اینها و این موضوعات در چارچوب دین نباشه.
بله قطعا اون سیاستی که توش رقابت غلط باشه، از هر ابزاری استفاده بکنه، خدای نکرده دوچار تهمت و خدای نکرده دوچار آلودگی های این دنیایی باشه، و هم ثروت. شما ببینید قرآن نگاهش به ثروت چیه؟ ثروتی که در خدمت تولید نباشه، ثروتی که در خدمت رفاه عمومی نباشه، ثروتی که خود فرد ازش بهره نداشته باشه، دیگران هم ازش بهره نداشته باشن، ثروت مذمومی است. شما نگاه کنید یکی از کلیدهایی که میشه در قرآن دنبال کرد گنجه، کنز، واژه کنز در قرآن. ببینید چقدر تو قرآن تقبیح شده، گنجی که ذخیره میشه به دردم نمیخوره، نمود به اصطلاح پررنگش قارونه. شخصیت قارون تو قرآن عزیزان دنبال بکنن چجور تقبیح شده. بعد عجیبه، ما این قارون رو طوری که قرآن اون رو توصیف میکنه یاد بعضی از اتفاقات و رفتارها تو جامعه خودمون میفتیم. قارون رو قرآن چطور توصیف میکنه؟ میگه قارون با اموال خودش در پیش روی اجتماع با فخر و افتخار حاضر میشد، جوری که مردم حسرت اموال او رو میخوردند. این صفت قارونیه. و از اون طرف هم واکنش جامعه به این صفت قارونی که حسرته، این چقدر آشناس برای ما؟ خب حتما پس دینی نیست، یعنی یک صفت قارونی. قارون که مرد، گنجش هم که زیر رو شد رفت زیر خاک، اما صفت قارونی تو جامعه وجود داره. اگر وجود داره، جامعه ما تو اون عمل، تو اون رفتار دینی نیست، قارونی داره عمل میکنه. اگر مردم دارن حسرت ثروتمندها رو میخورند، مردم دارن همونجوری عمل میکنن که با قارون رفتار میکردن و حسرت میخوردن، و البته وقتی عذاب قارون رو دیدن دیگه این رو درخواست نکردن، دیگه حسرت این ثروت رو نداشتن. ولی اون روحیه وجود داره. دین داره این رو به ما میآموزه که اگر شما میخواهید علمتون، ثروتتون، قدرتتون در اختیار جامعه باشه و بتونه به اهداف درستش، اونچنان که اهل بیت علیهم السلام عمل میکردن، برسه، باید به دستورات دین و قرآن عمل بکنید. این نفعش در فرد و در اجتماع خودش رو نشون خواهد داد. البته اگر جامعه دینی عمل نمیکنه، بهانه برای ما نیست که ما هم فرار بکنیم از وظیفه خودمون. ما باید وظیفه خودمون عمل.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب. خب آقای دکتر الفضلی، به عنوان حسن ختام برنامه، شما در حوزه بحث تحکیم خانواده و نقش دین برای موضوعاتی مثل جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، موضوعاتی رو حالا در برنامه عنوان کردید. می‌خواستم در بعد اجتماعیش هم مسائلی رو بفرمایید که انشالله در خدمت شما باشیم.
بله. از هم خدمتتون که یکی از چیزهایی که ما خیلی تو در واقع زندگیمون به بچه‌هامون یاد میدیم بحث موفقیته. یعنی میگیم که تو مثلا در آینده باید در واقع پوزیشنت، حالا شغلت، در واقع جایی که قرار میگیری جایگاهت این باشه. خیلی راجع به خوشبختی صحبت نمی کنیم، یعنی هیچ آموزه در واقع تعریف شده راجع به بحث خوشبختی نداریم. اسلام راجع به این موضوع خیلی در واقع دقت داشته، میگه که مهم نیست در واقع چه کسی به کجا میرسه، مهم اینه که آیا در اون جایگاهی که قرار میگیره خوشبخت هست یا نه. موفقیت ها امروز نگاه غرب اینه که در واقع انسان ها همیشه در جای قرار بگیرن که اون به اون موفقیت، به اون آماده، به اون آرزوه در واقع دست پیدا بکنه. اما چند درصد تو موفقیت خوشبخت هم خواهند بود؟ نگاه اسلام اینه که در حوزه هم فردی هم اجتماعی، چون میدونید که بالاخره وقتی یک فردی در یک اجتماع کوچک تحت عنوان خانواده خوشبخت قرار میگیره، در جایگاه خوشبختی قرار میگیره، به اون خوشبختی میرسه و رضایتمنده، این کاملا به صورت خیلی مستقیم تسری پیدا میکنه در جامعه و در واقع اون جامعه رو میبره به سمت آرامش و به سمت در واقع یک روکردی که خیلی در واقع توش اگر موفقیت هست تو هم با خوشبختی هست. من احساسم اینه که اگر که نگاهمون و دعبمون و دقدقمون اتفاقا به این سمت باشه که از یک روش و منشی تبعیت کنیم، تأثیر کنیم که در واقع نتیجهش خوشبختی باشه، که منجر به آرامش باشه در حوزه فردی و اجتماعی، قاعدتا زندگی مطلوبی خواهیم داشت و اون جامعه یک جامعه سلامت و برخوردار از کلیه مبانی که نگاه اسلام در اون هست خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم. خب حاجی اکرمی، شما هم در حد خیلی کوتاه اگر یک جمع‌بندی داشته باشید از صحبتایی که داشتید.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. من یک جمله فقط عرض میکنم و اون اینه که مهمترین دستور دین به هر کس اینه که به خودش بپردازه و به عیوب خودش بپردازه و به اصلاح خودش بپردازه و در این پرداختن به خود مغرورانه هم عمل بکنه. یعنی اینجا خودخواهی پسندیده است که امام علی علیه السلام میفرمایند طوبی لمن شغله عیوبه عن عیوب الناس، خوش به حال اون کسی که پرداختن به عیوبش او را از عیوب دیگران باز می‌داره. این رو عزیزان بیشتر بهش توجه بکنند که اصلاح نفس مسئله بسیار مهمی است و به ما کمک می‌کنه برای پیشگیری از مواجه شدن با آسیب‌ها، چه در حوزه فردی چه در حوزه اجتماعی، و همزمان هم تلاش بکنیم در پرداختن به اطرافیانمون که انشالله هممون بتونیم یک جامعه سالم و کامل رو تشکیل بدیم.
ممنون و سپاسگزارم از شما حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید مجتبی اکرمی، مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، و همچنین آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی، رئیس بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان محترم و فهیم رادیو گفتگو. خدا نگهدارتون و التماس دعا.